أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، خاتم شریف استحضار دارد که بحث در آیات بینات سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته، خداوند سبحان به لحاظ این که در آیات قبل مکرر صحبت از اطاعت به میان آمد، گفتگوی از آن بود که اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول کنید، خداوند سبحان حال منافقانی رو مطرح کرد که ادعای اطاعت می کنند اما هنگامی که بحث حکومت و قضاوت مطرح می شود امور و کار رو به غیر پیامبر واگذار می کنند و امر و حکم رسول خدا رو نمی خرند و نمی برند. همون کسانی مطرح شد که اینها تحاکم به طاغوت می کنند، حکم طاغوت رو مطرح می کنند، حکم الله رو نمی پذیرند. و هنگامی که خداوند بر اینها دستور قتال و جهاد می دهد یا دستور هجرت می دهد، بعضی می تابند و نمی پذیرند فرمان الهی را، که این حاکی از عدم ایمان واقعی و نفاق این جماعت است. با توجه به تمام مطالب گذشته، به عنوان ختام و مسک و ختم این فصل از آیات نورانی سوره مبارکه نساء، خداوند یه جمله بسیار عمیق و زیبا رو مطرح میکنه. فرمود و من یطع الله و رسول، هر آن کسی که اطاعت خدا و رسول میکند، فاولئک مع الذین، هر آن این جماعت و ایشان با کسانی هستند که خداوند بر این جماعت نعمت نهاده است. که هستند؟ که هستند اون کسانی که خداوند بر اونها نعمت داده است؟ انبیاء، صدیقین، شهداء، صالحین و حسن اولئک رفیقا، و چه نیک رفیقانی هستند و دوستانی هستند این جماعت. برای اینکه توضیح آیه رو محضر مبارک عزیزان بیشتر داشته باشیم، اولا یه جمله عرض کنم با اون که و من یطع الله و رسول، به هر حال سخن به اینجا رسید در مجموعه مطالب قبل که جان شریعت رو اطاعت تشکیل میدهد، روح بندگی اطاعت است، و در نظام هستی و آفرینش هیچ انسانی جز از در بندگی ره به جایی نمیبرد. تا زمانی که کسی خاکسار درگاه حق نباشد، هرگز نمیتواند سر بر آستانی بنهد. تا انسانی بندگی نکند، سیادت و آقایی ندارد، و آقایی و بندگی با هم جمع می شود در بندگی خداوند، نه بندگی دیگران. و اگر کسی بخواهد به این مقام برسد، راه اون طاعت است. از آشنایی تا شیدایی، از کمال تا تکمیل، تمام این وادی رو انسان طی نمی کند مگر به طاعت. این رو باید از سر طاعت رفت، و الا ره به جایی برده نمی شود که این جان مطلب به اصاره کلام است. لذا بر این جهت فرمود هر آن کسی که اطاعت خدا و رسول بکند، چنین جایگاهی را دارد. با توجه به این که در آیه قبل آمده بود اجر این عاملان حقیقی مطرح شد که خداوند تثبیت ایمانشون میدهد، اجر عظیمشون میدهد، و در پایان و لهدیناهم صراطا مستقیما، خداوند از اون هدایت ویژه خودش، از اون کانال‌های اختصاصی صراط مستقیمی بر ایشان ارزانی می‌کند. چون چنین چیزی مطرح شده بود و گفته شده بود، حالا اینجا در تکمیل سخن و اتمام سخن، هر آن کسی که اطاعت خدا و رسول می‌کند، فاولئک مع الذین انعم الله، همراه اون کسانی است که خداوند در ایشان نعمت داده. برای اینکه ذهن عزیزان روشن باشد و آیه را بهتر انشاءالله دریافت فرمایید، در سوره مبارکه هم عنایت فرمودید که خداوند فرمود صراط الذین انعمت علیهم، کجا؟ هنگامی که بحث صراط مستقیم مطرح شد. در معرفی صراط مستقیم خداوند سبحان صراط مستقیم رو راه اون کسانی مطرح می کند که انعمت علیهم. صراط مستقیم راه کسانی است که خداوند بر ایشان نعمت داده است، نه راه اون کسانی که مغضوب خداوند واقع شدند یا حق اونها رو رهاشون کرده است که در ضلالت خود قدم برمی دارند. اونجا سوال می شود که این انعمت علیهم چه کسانی هستند؟ خداوند به چه نعمت داده است؟ این نعمت چه نعمتی است؟ چه نعمتی است که صراط مستقیم به اصطلاح راهی است که از این راه به این نعمت رسیدن؟ خود این نعمت چیست؟ و این کسانی که مشمول نعمت خداوند شدن چه کسانی هستند؟ این دو سوال رو در همین آیه شریفه می توانیم پیدا کنیم. یعنی القرآن یفسر بعضه به بعض، اون جزء سوره مبارکه حمد رو آیه 69 سوره شریفه نساء تفسیر می کنند. اون کسانی که می‌خواهید بدانید که چه کسانی هستند خدا بهشون نعمت داده است، چهار گروه هستند: انبیا هستند، صدیقین هستند، شهدا می‌باشند، صالحین می‌باشند. اینها کسانی هستند که انعم الله علیهم. پس اگر کسی راه اینها رو برود میشه صراط الذین انعمت علیهم. صراط و راه اون کسانی که نعمت بر اونها داده شده است راه انبیا است، راه صدیقین است، راه شهدا است، راه صالحین. این صراط رو میگن صراط مستقیم، صراط کسانی که مشمول نعمت خداوند سبحان شده اند و راه مستقیم. حالا با این نقطه‌ای که عرض کردم خدمت عزیزان وارد میشیم و آیه رو قدم به قدم با هم بررسی میکنیم. فرمودم کسی که اطاعت میکند فاولائک، کلمه اولائک اسم اشاره است و منتها با کاف بعد آمده است. فاولائک نفرمود اینها، فرمود اونها. خود این اشاره به دور، این کسانی که خداوند دارد مطرح میکند اینها نزدیکند، اینها دور نیستند. این اشاره به دوری که خداوند مطرح میکند مقام شامخ اهل اطاعت رو مطرح میکند. اون کسی که اطاعت خدا و اطاعت رسول میکند انسان معمولی نیست، انسانیست فرهیخته، انسانیست برجسته، انسانیست به مقامی از مقامات الهی پانهاده است که موفق به طاعت خداوند رسول شده است. لذا فاولائک ایشان با یه مقام شامخی خداوند یاد میکند از کسانی که به کوی اطاعت پا گذاردن. فاولائک مع الذین، کلمه مع به معنای همراهی است. اون کسی که اطاعت خدا و رسول میکند همراه است با این چهار گروه. این معیت نفرمود در کجا همراه است، فی دنیا، فی البرزخ، فی الاخره. آیا در چه چیزی، در چه بعدی؟ هنگامی که حذف المتعلقه یفید العموم، هنگامی که خداوند میگه در کجا انسان مطیع با انبیاست، انسان مطیع با شهدا و صالحین و صدیقین است، پس خود بگین در کجا؟ در همه جا. انسان مطیع در همه جا، در دنیا، در برزخ، در قیامت، با کسانی است که اینها بهترین رفقا هستند، با انبیا است، با صلحا است، با شهدا است، با صدیقین است. این معیت رو به قول مطلق خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند، یعنی یه معیت کامل است. در تمام این مراحل با این جماعت است و در تمام حالات با این جماعت است. هر آنچه می خورند می خورد، هر آنچه می نوشند می نوشد، هر آن نوازشی که دارند در هر متوجه اینها می شود، متوجه این مطیعین که همراه این گروه نیز هستند خواهد بود. و بنده احساس می کنم این آیه یکی از عظیمترین آیات قرآن کریم است به دوش شد. خیلی امید ایجاد می کند در دلها و خیلی مقام می دهد به انسانی که از وادی طاعت وارد می شود بر خدای رسول. فرمود فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. ببینید تک تک اینها نکته دارن. این مع نکته رو گفتید، مع الذین انعم الله علیهم، با اون کسانی است که خدا بر اینها نعمت داده. چه نعمتی؟ چه نعمتی؟ خب کلمه نعمت رو بارها عرض کردیم. خب نعمت به معنای نعومت، از ماده نعومت، هر اون چیزی که با انسان سازگاری و ملائمت و گوارایی دارد نام اون نعمت است. هر چیزی که با ساختار وجودی انسان هماهنگ است میشه نعمت الهی. شما احساس میفرمایید با این آب هماهنگی در ساختار وجودی دارید، 70% وجود شما را آب تشکیل میدهد، بنابراین بدن شما با آب سازگار است، آب نعمت است. بدن شما به گونه ای سازگار است با این اکسیژنی که در این فضا اگر 3 دقیقه بینی و دهان کس بگیرن جان میدهد، جان میدهد. آن بانگی در آمد خواجه مرد. پس وجود ما و شما با این اکسیژن هوا بسیار سازگار است. این اکسیژن و این هوا نعمت الهی است. شما احساس می فرمایید با فلان ماده غذایی بدن شما حاجت دارد. میگن اگر نرسه این ماده غذایی به بدن شما دچار آنمی چه می شوید، فقر چه می شوید و و و مسائل دیگر مطرح می کنند. پس مشخص می شود این نعمت های الهی بر شماست. خب به این معنا اگر نگاه کنید جهان پیرامون این نعمت های مادی رو می بینیم و ملاحظه می کنیم. از اون سوی دیگر انسانیت شما و روح شما بستگی دارد با آشنایی شما با حضرت حق. اگر هدایت الهی متوجه شما نباشد که شما انسان نیستید، شما به کی متصلید، به کجا متصلید اگر به خدا متصل نباشید؟ پس اعظم نعم رو در بعد نعمت‌های معنوی می‌بینیم که نعمت هدایت و آشنایی با حضرت حق است. نعمت آشنایی با اولیاء اوست، با انبیاء است، با صالحا است، با حضرات معصوم است. اینها میشن نعمت هدایت و نعمت‌های الهی که سازگار با وجود ماست. چه نعمت های مادی چه نعمت های معنوی. اما اینجا نفرمود کدام نعمت. ان عمل الله علیهم، شاید سرآمد نعمت های الهی بدون شک، اون نعمتی که وجود را اگر گرفت انسان از آفتاب فلک هم خوبتر می شود، نعمت وارد شدن در ولایت الهی است. اینی که خداوند تولی انسان رو به عهده بگیرد، اینی که انسان مشمول ولایت الهی باشد، همان باشد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. عالی ترین و سرآمد نعمت های الهی مشمول شدن در ولایت الهی است. اون کسی که امورش رو در دنیا و اخرا، در دنیا و عقبا خداوند به عهده بگیرد، چنین انسانی است که به اون اوج نعمت های الهی رسیده است. و این 4 گروه چنین کسانی هستند. این ها جماعتی هستند که به نعمت ولایت الهی مشرف شدند و چنین مشمول سفره پربرکت خداوند سبحان شدند و متنعم گردیدند. لذا ملاحظه می‌فرمایید که خداوند نعمت رو به شکل مطلق میگه. وقتی به شکل مطلق گفته شد منصرف میشه به فرد اکملش. فرمود اولئک مع الذین فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. خب تا اینجا کلی مطرح شد. هر آن کسی که اطاعت خدا و رسول می کند همراه با اون کسانی است که مشمول نعمت بزرگ الهی شده. ممکن است نام اینها رو بگویید، شناخت بیشتری با اینها پیدا کنیم. من بیانیه است، یعنی یکی یک داره موارد نعمت رو، موارد اون کسانی که مشمول نعمت شدن تذکر می دهد. من النبیین و صدیقین. اما گروه اول از کسانی که مشمولند بر نعمت الهی انبیاء. خب انبیاء چه نعمتی از این بالاتر که خداوند به یه موجود خاکی، به یه موجود زمینی، به یه موجود فرشی اشاره بکند او را عرشی کند، به یه موجودی اشاره کند اوحینا الی موسی، خداوند به موسی کلیم وحی کند، به عیسی روح الله وحی کند، خداوند به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وحی خودش رو نازل کند. انبیا اصحاب و تنزیل و تعویل، انبیا الهی اون کسانی که جانشون بدون هیچ مشکلی با جان الهی مرتبط شده است، با وحی مرتبط شده است. اینها به بالاترین مقامات رسیدند. اینها متصل و مرتبط لایزال میخورند از رزق الهی و قوت الهی. پس بنابراین گروه اولی که مشمول نعمت و لطف کردگار گردیدند انبیا هستند. فرمود من النبیین. به دنبال گروه انبیا و این صفت فرمود و صدیقین. کلمه صدیقین، کلمه صدیقین از ماده صدق میاد. خود واژه صدق، راستی و درستی، ما اقسامی دارد و شقوقی دارد. گاه بحث صدق، صدق در مقال است، یعنی صدق در گفتار است، صدق در گفتنی ها. اون انسانی که صحیح سخن میگوید، سخن به باطل نمیگوید. گاه صدق در مقام فعل است، به کسی صادق میگن هنگامی که در مقام عمل مطابق با اعتراض خیش عمل میکند، اون اعتراضی را که دارد همونی که در درونشه همون را عمل میکند. این انسان میشه صادق، صدق میگوید، صادقانه عمل میکند. اون تا ما دو گونه صدق داریم، به اصطلاح میگن یه صدق خبری داریم یه صدق مخبری داریم. صدق خبری این است که شما سخن راست میگویید، صدق مخبری این است که سخن را راست میگویید. ممکن است محتوای این سخن چیز دیگری باشد، اما شما تمامی که شنیدید کلمه به کلمه این واقع را منتقل میکنید. ما یه صدق خبری داریم، یه صدق مخبری داریم، یه صدق در گفتار داریم، یه صدق در کردار داریم. اما مقام صدیق مقام صادق نیست. صدیق رو گاهی بعضن بعضیا اینطور معنا کردن، امثله نیست عرض میکنم، براتر از اینه، من یصدق قبله فعله، هر کسی که عمل کرد او گفتارش رو تأیید میکند و گفتارش عملش رو تأیید میکند. چون متاسفانه میدانید عزیزان ما مبتلا هستیم به فاصله بین عمل و گفتار. در زمانی شعر طغرایی اصفهانی رو خدمتتون خواندم، این مرد کسی بود است که به وزارت رسیده است در قرن پنجم، بعد هم بر سر دار رفته است، اعدامش شده، از بزرگان است اصفهانی، اما شعر گفته است که بزرگان عرب در آن ماندند. اصالت الرأی صانتنی ام الفتلی بهلیت الفضل زانتنی لدى العتلی. شروع میکند یک لامیه میگوید عجیب، تا اون بیتی که گاه خوندم خدمت عزیزان میرسد به اونجا که قاز الوفا و فاز القدر. قاز الوفا، چشمه وفا در میان مردم خوش دیده است، و قاز القدر و فاز القدر، اما چشمه مکر و فریب جوشیده است، و تسعت، فاصله بسیار شده است، مسافت الخلف بین القول و العمل، مسافت میان فاصله میان گفتار مردم و کردار مردم بسیار شده است. نگاه میکنن میبینن مردم چیزها میگوین که عمل نمیکنن، عمل میکنن به چیزها که نمیگوین. اینها متاسفانه این فاصله میان عمل و فاصله میان گفتار یه دردی درمانی بوده است که ظاهرن به حال از دیروز هزار سال قبل داره طغرایی مینالد از این مشکل، امروز که جای خود داره اگر طغرایی سر از خاک برآورد. لذا صدیق بعضیا گفتن اون کسی است که گفتار او مطابق کردار او باشد، کردار او مطابق گفتار او باشد. اما ظاهرن کلمه صدیق یه فاز بالاتر از این معنا میشود. کلمه صدیق بران کسی میگویند که لا یکز با ابدا، اون کسی که در طول عمر دروغ نگوید و نگفته باشد، اون کسی که به صدق در طول عمر جز به صدق در طول عمر عمل نکرده است به او صدیق میگوید. و اگر به این معنا با ما خواهیم صدیق رو معنا کنیم میشه مساوی با چی؟ مساوی با معصوم، اون کسی که خطا نکرده است، اون کسی که باطل نمیگوید، حق میگوید، حق عمل میکند. چنین انسانی رو صدیق میگویند. به دنبال انبیا فرمود و صدیقین گروه چهارم و شهدا. کلمه شهدا رو بارها عرض کردیم در قرآن کریم، علل قاعده کلمه شهدا وقتی مطرح میشه اینجا هم چنین بزرگان مرادن، یعنی کلمه شهدا شهدا الاعمال است، اون کسانی که بر اعمال انسان ها گواهند. همانی که خداوند میگه جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر ما تو رو گواه اعمال امت قرار داریم. پیغمبر گواه اعمال امت است، فی دنیا و آخره، در دنیا اعمال امت رو میبیند و در قیامت اعمال امت رو در نزد خداوند سبحان به شهادت میرسیند. میشد یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا، همان که در سوره احزاب گفتیم، میشد شاهدا و مبشرا، پیغمبر شاهد عمل امروز و شاهد عمل فردای قیامت است. بزرگان این چنینی اینا میشن شهدا. البته به زحمت میتوان گفت که کلمه شهدا و شهید در قرآن بر کشته شدگان فی سبیل الله اطلاق شده باشه، اینو به زحمت میشه گفت. بعض از مفسرین به نوعی خواستن این معنا رو بگن، اما در قرآن بارها عرض کردم این تعبیر تعبیر روایی است به کشته شدگان فی سبیل الله، اونها که به اون مقامات خلوص میرسن که خونشون لیاقت آبرو دادن به دین خدا رو پیدا میکنن، اونها که خونشون لیاقت این پیدا میکنن که دین خدا رو سرخ کنن و آبرو دار کنن، چنین انسان هایی در متون روایی به این جماعت شهید گفته میشود.
اما در قرآن کریم به اینها القتلا فی سبیل الله، همان کشته فی سبیل الله، کشته شمشیر دوست، اون همانیست به هر حال به تعبیر اون بزرگ آب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. حکایت آن است که خاک این بزرگان اگر بکشایی هنوز بوی دوست دوست رو و زمزمه دوست دوست از قربت اینها به گوش جان خواهد میشنی. خب این جماعت رو القتلا فی سبیل الله میگه خداوند سبحان در قرآن. بنابراین احتمال قدی این است که این شهدا همان شهدا اعمال باشند. فرمود انبیاء و صدیقین و شهدا. گروه چهارم و صالحین و صالحین. کلمه صالحین جمع صالح است. صالح به چه کسی میگن؟ من صلحت سریرته، اون کسی که وجودش رو صالح صالح کرده باشد. صلاحیت نقطه مقابل فساد است. همیشه صلاح رمز چیست؟ رمز موندنه. به مجرد اینکه طعم این شیر برگشت میبینی این فاسد شده، نمیمانه، بریده، دور بریزید. هنگامی که گوشه این سیب لک افتاده است و این خراب شده است و سیاه شده است، میگید آقا این خرابی به بدیه قسمت‌هاش سرایت میکنه. همین قسمت خراب رو میبرید میندازید، نوعا بچه‌ها نمیخورن دیگه، باید پدر مادرها بخورن. نوعا این قسمت رو میبرید کنار میندازید و خودتون نوش جان میکنید که بقیش از بین نرود و طوری نشود. همیشه فساد با چی برابر است؟ با از بین رفتن. صلاحیت با چی برابر است؟ با ماندن و باقی ماندن و جاودان شدن. صالح به اون کسی میگن که درونش سالم است، درونی سالم دارد. من صلاحت سریدتو و استقامت طریقتو. الله اکبر. اون کسی که سریده و درون و جان و نفسی پاک و راهی مستقیم دارد، به چنین انسانی صالح میگن. اگر به صلاح عمل میکند، دیگران رو دعوت میکند، مصلح هم میشه صالح مصلح. فرمود و صالحین، اینها کسانی هستند که جان اینها پاک، نفس اینها پاک، روح اینها پاک، اینها راهشون مستقیم، صراطشون روشن. هر آن کسی که اطاعت خدا و رسول میکند با انبیاست، با صدیقین است، با شهدا است، با صالحین است. اینها هیچ کدام ما نیستیم عزیزان. این چهار گروهی که خداوند میگه اگر ما تحت عنوان اطاعت وارد بشیم و مطیع بشیم، افتخار این رو پیدا میکنیم که در کنار اینها باشیم، نه جزء اینها باشیم. دقیق فرمودید، افتخار این رو پیدا میکنیم که ملحق به اینها بشیم، نه اینکه جزء اینها باشیم. اینها غیر ما هستن، اینها برجستگان، نخبگان، گزیدگان، اینها اون کسانی هستن که رسیدن به اون مدارجهای الهیه. حالا ما افتخار این رو پیدا میکنیم که در صفحه اینها میهمان باشیم، افتخار این میکنیم که شانه به شانه اینها حرکت کنیم و در خدمت این بزرگواران باشیم اگر به مقام اطاعت برسیم. بعد جمله آخر رو گوش کنیم. فرمود و حسن اولئک رفیقا. و این چهار گروه چه توفیقیست اگر کسی بتواند با اینها رفیق باشد. و حسن اولئک رفیقا، اینها خوب رفیقانی هستند. اصلا کلمه رفیق، رفیق را مصاحب و دوست را که رفیق میگن، چرا؟ لرتفاق کبه. اصلا خود کلمه رفیق از ماده ارفاق، رفق، ارفاق، ارتفاق، یعنی بالا رفتن. رفیق را که رفیق میگن یعنی کسی که انسان رو بالا میبرد. رفیق رو که رفیق میگن یعنی کسی که حال روز انسان رو بهتر میکند از دیروز. رفیق رو که رفیق میگن یعنی کسی که دست به انسان میتونه بگیره، فکر انسان کمک کنه، دل انسان قوی کنه، گام آدمی استوار کنه، دل از آدمی را به جایی به سعادت دروست. اگر اینطور کسی با شما تو زندگی معامله میکنه، رفیقتونه. اگر همسر شما چنین همسریست، رفیق شماست. اگر همسر شما همسریست که موجب تنزل ایمانی شما میشه، بدونید همسرتون هست اما رفیقتون نیست تو زندگی. اگر دوستایی که شما در جامعه دارید، همکارانی که دارید، دست شما رو میگیرن جلوتون میبرن، رفیق شما هستن و الا رفیقتون نیستن. بالاترین رفیق میدانید کیست؟ لحظات پایانی عمر پیغمبر است. یا رسول الله کجا میروی؟ یا حبیب الله کجا میروی؟ پیغمبر زیر لب زمزمه میکردن الى الرفیق الاعلا. به رفیق اعلا میروی. بارها به ذات اقدس اله در کلام بزرگان رفیق گفته شده است. عالی‌ترین رفیق خود اوست که می کشد در نگاه تو به سوی بالا. ما از بالاییم و بالا می رویم. میکشد بندگانش رو بالا. عالی ترین رفیق خود رفیق به اون کسی میگن که دست به انسان رو میگیرد بالا میآورد، نه کسی که زیر پای انسان خالی میکنه زمینش میذارد. اون که رفیق نیست، رفیق حقیقی اینه و معنای رفاقت این اصلا. حالا چه کسی دست انسان میگیرد بالا میآورد؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صلحا و حسن اولئک رفیقا رفیقا ایران، این هایی که دست انسان ها رو گرفتن به همه جا میرسانن و حسن اونا اکرفیقا، این ها چنین جایگاه و چنین موقعیتی رو دارن. خب اگر کسی اطاعت خدا و رسول کند، افتخار رو میابد که در جرگه و جمع چنین جماعتی شرکت کند. با اینها باشد معیت، معیت شوخی نیست این، مع الذینه. عرض کردم، تکرار میکنم، نفرمود در یک بود یک روز با اینها باشه، دو روز با اینها باشه، در دنیا باشد، در برزخ باشد، در وحدت قبر باشد، در وحشت قبر باشد، در روز تنهایی باشد، در روز بیکسی باشد، در روز غربت باشد، تمام اینها هست. مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصادقین و الشهداء، من النبیین و الصدیقین و الصادقین و الشهداء و حسن الله و کرفی ذالک الفضل من الله. میدانید این چیست؟ اصلا معنای این فرمود ذالک الفضل من الله، این ذالک باز اسم اشاره است به ذال مفرد مذکر اشر به زی و زه کتا علی الانصف فسر و زانه تامل المسن المرتفع به تعبیر ابن مالک ذال اسم اشاره است. اما وقتی میشه ذالک اشاره، این نمیشه، میشه آن. ذالک الفضل من الله، آن. ما الان صحبت اینجا رو داریم، خداوند باید صحبت این بکنه، باید بگد این رفاقت، باید بگد این معیت، باید بگد این شمول نعمت. فقط آن، باز اینجا مطلب چیست؟ آقا اونقدر بالاست این لطف، اونقدر بالاست این لطف، هر چیم دستت رو به دور اشاره کنی بگی آن، آن، باز هم آنتر است، باز هم کتاب عشق در طاق بلند است، باز برای دست در کوته پسند است، باز خیلی این مقام بالاتر از این که به ذهن شما بگنجد. عرض کردم خدمت عزیزان، از کمال تا تکمیل هرچه هست و همینه، هرچه هست و همینه است. لذا خداوند سبحان با ذالکه اشاره میکنه، ذالکه آن، آن مقامی که میگوییم ذالکه الفضل من الله. من ناگزیرم اینها رو بگم خدمتتون تا لذت آن مشخص باشه. نفرمود ذالکه فضل الله، در جاهای دیگه خداوند داره ذالک فضل الله یعطی من یشاء، اما در اینجا فرمود ذالک الفضل من الله. اهل ادبی را این کلمه فضل الف لام داره اینجا، و وقتی که الف لام می آید بر سر کلمه در کلام عرب، این الفضل شد، یعنی تمام فزونی ها، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری عزیز من، از دستش نده این رو. ذالک الفضل، الفضل یعنی تمام الفضل. هر آن کسی که اطاعت می کند و می رسد با این رفیقان و با این بزرگان به تمام فضل الهی رسیده است. ذالک الفضل، الفضل تمام الفضل، فضل یعنی فزونی و زیادی بیش از استحقاق. ذالک الفضل من الله، باز خود کلمه من الله هم لطفش رو بیشتر می کند. اینو در یه نوبت قبل خدمت عزیزان عرض کردم، ما هر چیزی رو از دست هر کس دوست داریم بگیریم، کل شیء من لطیف هو لطیف. خیلی ها ممکنه ما چیزی بدن اما به تمنای گوشت مردن به که تماشای داشته از سامان میشه، گاه دوست نداریم خیلی چیزها رو ببینیم، خیلی دست ها رو بگیریم ازش چیزی، اما ذالک الفضل من الله، این همه فضل بوی خدایی میدهد، این فضل است که تمام اون رشهات ربانی دارد، تمام اون لطافت سبحانی دارد، تمام آن ظرافت رحمانی دارد. ذالک الفضل من الله. بعد برای که باز هم با تمام این حرفا بگیم چی نفهمیدیم، فرمود و کفا بالله علیما. چی دانستید از این معنا؟ چی متوجه شدید؟ بنده یک چیزی نشستم اینجا از اول آیه خدمت عزیزان گفتم، از اول سخن تا الان، اما معنای حقیقی این بحث، اون حسن اولئک رفیقا انا عمل الله علیهم، اون ذالک الفضل، مگر اینا رو ما فهمیدیم؟ مگر ما میدانیم اینا چیست؟ واقعا جایگاه این کجاست؟ لذا فرمود ذالک فضل من الله و کفا بالله علیما. نه، این علمی است که خدا دارد، این شناختی است که خداوند دارد که چی به شما میده در مقام اطاعتتون و در مقام بندگی خودتون. تو بندگی چو فدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بسیار زبا خداوند ختم سخن رو به شفا بالله علیما قرار میدهد. این چیزی که به علم خداوند بستگی دارد و به گستردگی علم خداست این مقام و این موقعیتی که خداوند به پاس اطاعت خدا و رسول به مطیعان درگاهش عطا میکند. شیخ طوسی جا ارج از وجود مقدس امیر المؤمنین که جا رجل من الانصار الی النبی، یک کسی از انصار، یک جوانی از انصار اومد بر محضر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یا رسول الله ما استطیع فراقت، یا رسول الله احساس میکنم خدا میتوند خیلی دوستتون دارم، اصلا دلم نمیاد از شما جدا بشه. ما استطیع فراقت، حالا ما که توفیق و لیاقت رو نداشتیم، اما گاهی میبینیم که برها دوستان وقتی مشرف میشن خود مدینه این حال رو دارن. یعنی اون روزی که میخوان از مدینه، به خاطر دارم یکی از سفرها که خدمت بعض از دوستان حاضر هم بودیم، واقعا از خود مدینه که بیرون می آمدیم به طرف شکره بریم، خب اون حال روز و حال و وضع دوستان و ماشین و عزیزان خب جور دیگری بود. واقعا حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، قابل توصیف نیست. الحق بر انسان. یا رسول الله ما استطیع فراغت، نمیتونم از شما دل بکنم، در حدی که و اینی لعدخل و منزلی فاذکرک فاترک و زیعتی. وقتی میرم تو خانم وارد میشم باز یاد شما دوست دارم بیام بیرون، بیام دم در بیستم تا شما از خونت بیرون بیا. یا رسول الله کمال ناظرین ببینم. در این هم که وقتی میرم تو خانه خودم باز تو خیال تو هستم، باز تو خط و خال تو هستم. یا رسول الله خیلی مقام شامل نیست. و اقبل دوست دارم بیام باز حتی انظر الیک حبا لک، به لحاظ شدت عشقی که به تو دارم پیغمبر یا حبیب الله حبا لک. بعد گاهی می نشینم تو خلوت خودم یا رسول الله و ذکر تو ازاکانه یوم القیامه و خودم فکر می کنم خب حالا تو دنیا توفیق داری پیغمبر رو ببینی، اما فردای قیامت وقتی که قیامت به پا می شود و ادخلت الجنه فرفعت فی اعلا علیین، بعد خداوند تو رو وارد بهشت می کند، تو در اعلا علیین هستی پیغمبر و ما تو مراتب پایین. وقتی یادم میاد که در بهشت و در اون عالم با تو نیستم و فراق تو را حس میکنم، با خودم میگم بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در بلم زندان گلستان من است. آرزو میکنم که یا رسول الله ای کاش با تو میبودم. فکیفلی بک یا نبی الله، چه دردی برای این دوایی برای این درمان من داری که من اینقدر به شما علاقه دارم و اینقدر شوق به شما دارم و این غم رو در دل خودم حس میکنم. پیغمبر چیزی نگفتن، سر مبارکشون پایین انداختن چیزی نگفتن، گذشت. فنزل قوله تبارک و تعالی، آیه شریفه بر قلب پیغمبر نازل شد. و من یطع الله و رسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا فدعا النبی. پیغمبر تا که آیه نازل شد زود فرستادن دنبال اون مرد، اومد گفتن بیا بیا که داروی درد تو رو آوردن. فدع النبی، پیغمبر فرستاد اون مرد اومد. فدع النبی یا الرجل فقرأ علیه، آیه رو براش خوندن پیغمبر و بشره و بذالک بشارتش دادن، فهمیدن تو از ما جدا نخواهی بود. فالاقش نهل نزید بنام تو در اونجا هم اگر ما به اعلی علیین هم برویم تو را با خودمون خواهیم بود، تو هم باز در این حال بنوعی با ما خواهی بود و این معیت رو داری. این خیلی حرف زیبا و حرف بزرگی است. یه جمله دیگر هم خدمت عزیزان پیرامون این بحث بخوانم و سخن رو به پایان ببرم و برمیگردم به صدر آیه و حرج میکنم این جملات و از معصومی که و من یطع الله و رسول. عزیزان اگر اطاعت بیاد معیت میاد، همراه میشی
با این بزرگان به نامشون آمد.
و اگر با اینها همراه شدی دیگه مشمول زالکن فضل من الله.
ببینید باز هم عذرخواهی میکنم که این جمله ادبی رو عرض میکنم. ببینید اینطور زالکن فضل من الله، این فضل خداست، این تمام فضله، یعنی غیر این چیه؟ چیزی نیست اصلا.
اگر این نباشه چی نیست؟ زالکن فضل من الله، این فضل خداست که به دنبال و از پس اطاعت میاد. اگر این نباشه، اگر اطاعت نباشه واقعا دست خالیست.
حالا ببینید جمله رو چقدر زیبا از زبان معصوم خدمتتون عرض میکنه. کننا فی طریق مکه، نقل میکنه که ما در مسیر مکه میرفتیم. کننا فی طریق مکه فاذن بشاب قائم فی لیله یراجی ربه، در دل شب قافله ایستاد، دیدم یک جوانی دارد مناجات میکنه، منم ایستادم بشنوم صدای مناجات این وهرب مسیر عشق و وادی حرم را. دیدن اینطور دارد میگه که یهود یا من شوقی الی، ای کسی که شوق من به سوی اوست، و قلبی محب له و دل من محب بر اوست، و نفسی له خادم و نفس من نیز رای او خادم است، و کلی فناء فی ارادتک و مشیتت، و وجودن فناء در مشیت و اراده اوست، و انت بلا غیرک، خدایا خودت و هیچ کس نه، تو فقط، انت بلا غیرک، تو و هیچ کس نه، فمتا تنجینی، خدایا کی دست ما میگیری و نجات میدی؟ امارات تنجیر دیگه مشخص، این از زمانی که داره در میاد، این جوان کدوم جوانه؟ این جوانی که باید دنیا فدای تار موش باشد، این جوان جوان دیگریست. متاتون جینی کی دست من میگیره عزیز من؟ تموم شد مناجاتش، تموم شد، اومد این طرف، به خودم جرأت دادم رفتم جلو، گفتم یا رسول الله رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، ما علامت حبک، تو گفتی که وجود حب است، شوق است، چیست؟ ما علامت حبه، نشانه اون حبی که داری از خداوند چیست؟ قال اشتها و لقائه، خیلی مشتهی لقاء الله هستم، یعنی احساس میکنم که در قفس رو بشارید تا پری بزنیم، آرزو دارم که زودتر این تخت بند تن گشوده شود و به دیدار نائل شود و به لقاء حضرت او برسد. قلت فما علامت المشتاق، این اشتیاقی که میگی، گفتی اشتیاق دارم، شوقی الی، این شوقی که میگوی این کدام شوق؟ قال لیس له قرار ولا سکون فی لیل ولا نهار من شبق الی ربه، اگر کسی شوق به خدا داشته باشد، نه قراری دارد در منزل، نه در میان اهل، نه در میان عائله، نه در میان زن، نه در میان دوستان، نه در میان فرزند، هیچ آرامشی ندارد، همیشه احساس میکند که در یه جای دیگه است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، نه شب می شناسد، نه نوز می شناسد. قلت فما علامت الفانی، شما گفتی وجودم فانیست در مشیت توست، این نشانه فناکو، فما علامت الفانی؟ قال لا یعرف السبیل من العدو ولا الحلو من المر، من فناؤه عن بسمهی و جسمه. گفت پاسخ داد به من آن یار سفر کرده، اون کسی که احساس تناه در هم می کند دیگه این شور و شیرین و ترش و تلخ و اینا متوجه نمیشه وقتی می کند، و هرچی می کند شیرین هست، هرچی می کند شیرین، و دیگه متوجه نمیشه این سوخته یا پخته، دیگه در یه عالم دیگری، در یه جهان دیگر سیر می کند و در یه وادی دیگری پای می گذارد. قال انه یرفع قلبه و جوارعه و طعمه من ثواب الله، دیگه این وجودش قدم به قدم دارد رو به ثواب الهی حرکت می کند و حال و روز دیگری دارد. من به خیلی خوشبختم از این که این بحث به اینجا رسید، در این جلسه پایانی ماه شعبان که در آستانه ضیافت الله و در آستانه ماه گرانقدر صیام و آخرین سخن و گفتگو خدمت عزیزان در این محفل و در این انجمن بود تا بعد از رمضان مذاق. خیلی خوشبختم از این که بحث به اینجا ختم شد و به مقام حب سخن کشید. عرض کنیم خدمت دوستان که چاره نیست عزیزان، اگر هرچه میخواهیم شهید اون اطاعت هست، بندگی است. تا بندگی نباشد فایده ای ندارد. و باید صبرم به این درگاه سایی و هواخواه تو هم جانا، هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانم، هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانم، که هم ناگفته میدانی و هم ننوشته میخوانی. خدا اقرار میکنم که هر حال همین چیز در کف توست. ملامت کو چه دریابد میان عاشق و معشوق؟ خوب گفته از خاله. ملامت کو چه دریابد میان عاشق و معشوق؟ نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی. گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است، گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است. خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشان، حبیبا یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشان. اما این بیت آخرش رو برای خودم عرض میکنم: دریغا دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت، دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت. ندانی قدر وقت ای دل مگر قدری که بامانی، یا مگر قدری که درمانی. فرصت ها چون باد از کف می رود، رجب و شعبان گذشت، نمی دانیم چه کردیم، اما در حال آماده ایم که پا بگذاریم به ضیافت الله و میهمانی گسترده الهی. شب سه‌شنبه به عزیزان عرض می‌کردم واقعا این جملات تکان دهنده است. همین شرح مختصری که من مختصر ترجمه بود به نظر خود بنده، همون نسیم رمضان نگاهی بفرمایید. وقتی که پیغمبر با اون عظمت یاد می‌کنه، دعیتم فیه ناضیات انه قد اقبل الیکم شهر الله للبرکت والرحمت والمغفره، اقبل الیکم، اصلا رو کرده به شما دیگه، چی میخواید دیگه؟ بله رو کرده به شما، چی میخواید؟ دنبال چی هستید؟ اقبل الیکم، اقبال رو کرده به شما، شهر الله، شما نیومدید او اومده، شما نمیدید او میاد دیگه، از این بهتر میخواید؟ اقبال کرده است شما شهر الله با برکت و رحمت و مغفرت و غفران. شهری است که بهترین روزها را دارد، بهترین شبها را دارد، بهترین ساعتها را دارد. بعد شما دعیتم فیه الی ضیافت الله، تک تکتون کارت دعوت گرفتی توی این میهمانی، همتون به خدا کارت دعوت داده، دعیتم فیه و جعلتم من اهل کرامت الله. و از همه مهمتر این که خدا به شما در این ماهی احترام ویژه‌ای داده است. من مثال زدم برای دوستان، مثال زدم گفتم ببینید این بویی که از دهان روزدار میاد، خب بوی ناخوشایندی است دیگه، دهان بسته شده، هفت ساعت بسته شده، از مثلا دم غروب. به این میگن خروف. در احادیث قدسیه داریم که خروف و بوی دهان روزدار خداوند سبحان میگن از تسبیح قدسیان برای من محبوب تر است. حالا بیا درست شد جوان تون به اهل کرامت الله. خیلی بده که انسان رو ببرن اون بالا بالا بنشینن، وقتی بالا بالا صدر مجلس بردن نشوندنش و از اون بالا شروع کنه با نمیدونم سرش بازی کردن، گوشش خاروندن، نمیدونم دستش تکون دادن، شما رو بردن اون بالا بالا دارد میدنشونن در این ماه. جوهل تو ملعن کرامت الله، خدا به کرامت بهتون نظر کرده. اما خب خدا نکند که دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت، دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت، نکند که چنین باشه. بنده از محضر همه عزیزان به سروران معظم مرتبط دعا هستم، واقعا عرض می کنم بخواید از خدا که بتوانیم با عافیت کامل وارد این ماه صیام بشید، و خدا نکنه به خاطر یه مسئله جزئی، به خاطر یه مشکل، به خاطر یه بلدن از سردرد، به خاطر یه مسئله خاص، نکند که بمانیم از توی وزاعت و برکات و انابیات این. اینها بی توفیقی است، اینها بی توفیقی است و زنگ خطر برامون، حواسمون جمع باشه. انشاءالله از خداوند بخواید که قادر این ماه بگذارید با برکت و خیر. من امروز در جلسه پایانی درس فقه اون طرف دوستان حضوری عرض میکردم بهشون که در حال اگر اهل هیچی هم نیستی، چون بنده میتونم به قسم عرض عباس میگم، به اون عزیزان عرض میکردم که همشون فقه میخوانن و درسشونم بالا، و گفتم یقین دارم به قسم عرض عباس که شما هیچ کدوم تو نهج البلاغه از اول تا آخرش نخوندید، هیچ اعتراض نکرد، همشون قبول کردن.
گفتم حداقلش اینه که این ماه رمضان رو بگذارید یه دور کلام علی رو بخونید، صلوات الله علیه. من یک دور ببینید امیر المومنین چی گفت، هم ترجمه یک دور هر چقدر کشیدید. الان کل نرز میکنم که این ماه ماهی که باید انس به قرآن بیشتر باشه، بهار قرآن است، لطف بهاریات است، باید انس به نهج البلاغه بیشتر باشه، باید انس به صحیفه بیشتر باشه. در این ماه که ماه ماه دعاست، ماه ماه خواندن است، ماه ماه اطاعت و بندگی است، و در مجموع دیگه بسنده میکنیم انشاءالله که خداوند توفیق بدهد در ایام رمضان و در شبهای رمضان خدمت عزیزان به وظیفه مشغول باشیم و بتوانیم در این باب هم در کنار تفسیر سلام الهی مطالب دیگری رو معروض نداریم. گفتار پیغمبر تمام شد در خطبه شعبانیه. یه مطلبه کسی بلند شد، آقا اجازه؟ آقا کی بلند شده؟ طبیعی است کی بلند میشه، کسی که از همه بیشتر گرفته. اونی که از همه بیشتر گرفته است باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. باز باشه باب در جویای باب، تا رسن دستو قشورن در لباب. باز باشه باب در جویای باب، اون باب رحمت الهی، چون تو بابی اون مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب علم را، آفتاب علم پیامبر و باب مدینه النبی باز شد. یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل تو این ماه چیه؟ پیغمبر فرمودن الورع و ان محارم الله، بهترین راه، بهترین کار تو این ماه اجتناب از حرام خداست. حرام نخوردن، حرام انجام ندادن، حرام نگاه نکردن، حرام نرفتن، الورع و ان محارم الله. سوال قبول، اما پیغمبر سائل دست برداشتیم، استاد دست برده میداره، شاگرد دست برداشت، اما استاد دست. دید پیغمبر شروع کردن بالا منبر زار زار گریستن، اصحاب موندن، یا رسول الله لمازات افتی چرا گریه میکنی؟ میدانید پاسخ را نبی مکرم فرمودن علی جان گریه من به خاطر آن چیزی است که در این ماه بر تو جاری میشود. میبینم در این ماه خون سر مبارک تو محاسن تو را رنگی میکن. پیغمبر دارم میگه میاد نه یا رسول الله افی سلامت من دینی، یا رسول الله من که غم ندارم، مرگ اگر مرد است کو پیش من آن تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. یا رسول الله آیا وقتی این سر شکافته میشه از شعور دیدار حق آیا دینم سالمه؟ فرمودن علی جان اونم چه سلامتی. فرمودن اذن لا نوالی، پس هیچ غمی نداریم که شمشیر ابن ملجم زودتر بیاید به این فرد را بشکافت. خب امیدواریم که خداوند همین که امشب توجه کرد و دلهای ما رو متوجه در رمضان کرد بنده این رو لطف خودش میداند. من انشاءالله امیدواریم که با آمادگی بیشتر به این ماه عظیم خوابه بذاریم. طبق سالهای گذشته عرض به خدمتون، بنده همون برنامه سیار شبهای رمضان رو داریم که آدرس رو خدمت عزیزان توضیح خواهم کرد انشاءالله. البته در این انجمن هم ظاهرا اینطور که فرمودن بعض از دوستان هستند و مجلس برگزار می شود و افاضات خواهد کن. به هر حال خداوند هر کسی هر کجا در این ما وظیفه انجام می دهد و خدمتی به صاحب قرآن و اهل بیت می گذارد پیشا پیش عرض می کنیم خداوند به فضل و کرم خویش قبول بفرماید. توفیق رمضانی فکر کردن و رمضانی عمل کردن در رمضان رو نیز بر همه ما ارزانی بدارد، ما رو رمضانی زنده بدارد و رمضانی بمیراند.